الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَوْلَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عرض شد که یک جامعه دینی باید با هدایت خدا زندگی کنه و خداوند جامعه مسلمان رو تنها و رها نمیگذاره. اگر لازمه یک نظام دنیایی امتحان هست و اگر لازمه امتحان بودن حق و باطل در صحنه است، هدایت خدا اونچنان است که شما در شناخت چهره حق و باطل در نمانی و به همون اندازه که باید ملاک شناختن مؤمن رو و اهل ایمان رو در خودتون تقویت کنی، هنر شناخت دشمنان جامعه اسلامی هم ما باید در خودمون تقویت کنیم. ما بسیار بسیار در طول تاریخ به خاطر این که دشمنانمون رو و دشمنان خاص جامعه اسلامی رو نشناختیم، گاهی دوستان به جان هم افتادیم، گاهی دشمنان رو دوست گرفتیم و در هر دو حال ضرر کردیم. همینقدر که جامعه رشد دینی پیدا کنه، دشمن هم پیچیدگی پیدا میکنه و خدا شما رو تنها نگذاشته است. خدا ملاکهایی، ابزارهایی، چشمهایی داده است به ما که در نمانی. یک وقته که ما به چشمهایی که خدا به جامعه داده است که در نماند اعتماد نمی کنیم. این تقصیر ما است. من بارها این مثال رو زدم که شما به حساسیت این سنت پی ببرید. سنت هدایت مؤمنین در جامعه فقط این نیست که برای ما چند تا کلمه نصیحت بیارن، همه شرایط هدایت رو برای ما آوردن. شما ببینید این سنت را، همه میدونید که پیامبر میدونستن بعد از فوت خودشون یه فتنه‌گرها میکنن. مهم اینه که آیا خداوند به پیامبرش نرسون مسئله را که طوری چراغ در جاده مردم بگذار که تو اون فتنه که حرف صاحبان سقیفه بسیار خوش بیان است. اینجا چه کار کنن مردم؟ اگه اینجا شما بگوید بذار گوش بدم ببینم چی میگه، یهوهم نیتش خیره، شما پیغمبر رو گذاشتید کنار اومدین به صحنه. پیامبر همینجا یه چراغی داد که شما گول نخورید. این که بذابینم حالا بلکه حرفای خلیفه اولم درسته و بلکه درست بگه، خب بلکه هم غلط بگه، چه راه مطمئنی شما داشتید؟ پیامبر فرمود، برای کی فرمود؟ هر کس رو فاطمه سلام الله علیها بهش غضب کنه، من غضب کردم، هر کرا من غضب کنم خدا غضب کرد. اینا برای کیف، این که یه حرف نبود، نمیخواست که تبلیغ دخترش رو بکنه. پیامبر پیامبر هدایت نوره، پیامبر هدایت نور نمیذارد شما بی چراغ باشید. خب همه میدونستم، به گوش همه هم رسید، این که دیگه سخت نیست که حضرت فاطمه سلام الله علیها به گوش همه رسوندن که شاهد باشین من از دست این دوتا غضبناک. خب پس همه چی روشن شد دیگه. یه وقت نیست، یه ضعفای شخصیتی هست که نه حالا بذار ببینیم بلکه اینام راست بگم. خب تو بی چراغ رفتی در ظلمتگاه، مسئله روشنتر از اینا بود که بذار ببینیم بلکه فردا اینا راست بگم. همیشه همینطوره، مسئله برای تشخیص نفاق یک مسئله اساسی است. شما همیشه این تو ذهنتون باشید، خدا ما را تو این مسئله نفاق رها نکرده است. پس حالا که رها نکرده است باید چراغش خیلی روشن باشه. این اول براتون یقینی بشید، اون وقت یابنده اون که جست و جوگره میابه، جوینده یابنده. گاهی وقتا ما باورمون نمیاد که مسائل را خدا برای ما روشن کرده است. غور طولانی در سوره منافقون به خوبی مثل روز روشن میکنه که مردم شما از کجا دارید ضربه میخورید. به حمدالله آیاتی رو گذروندیم، رسیدیم به آیه 5 سوره منافقون. میفرماد و اذا قیل لهم تعالی یستغفر لکم رسول الله، وقتی بهشون میگی بیای، خصوصیات قبلیش خوب تو ذهنتون بسپارید. میفرماد وقتی به اینا مردم میگن اینجا که بیاید خطا کردی، این اشتباهاتتون رو بخوان که پیامبر براتون استغفار کنه. ببین موزه گیریشون را لب و رؤوسهم، سر میزنن بالا. این یعنی چی؟ یعنی اصلا قبول ندارن این حرفا را، یعنی ارزش ها معنویت در مقابل اینا هیچ هست. برای معنویت و استغفار و شفاعت و این چیزا اینا ارزش قائل نیستن. خب این خیلی آسونه برای شناخت کسی که برای استغفار ارزش قائل نیست، شناخت کسی که معنویت برای چیزی نیست. اگه داداش بندم هست خب منافقه. مسئله پیچیده نیست، یا شما حاضر نیستین دل بکنید از کسایی که با ارزش ها رفیق نیستن؟ یعنی مسئله پیچیده است یا ما جسارت تصمیم گیری گاهی وقت نداریم. میفرماد که و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، میبینیشون که در مقابل هر پیشنهادی در این سلک و سلیقه رد میکنه. هر جا پای تذکر معنویته، هر جا پای معنویت هست، پای توسل هست، پای صفای قیامتی هست، در جای دیگه داریم. اینا آقا اینجا یه جوری راه را سد میکنن، نمیذارن. اما جایی که بحثای مقشوش میشه، فضای معنوی خیلی حاکم نیست، اینا پیشتازن. میفرماد و هم مستکبرو، اینا آقا اهل کبرن نه اهل تواضع. اینا در مقابل حق خاضع نیستن. وقت عجیبه دیدین، در مقابل باطل به راحتی خاضع هست. در یه جا داریم که اینا قلبشون مریضه، حتی اونجا که درس اول سوره بقره فی قلوبهم مرضان، میدونیم که مال منافقین است. ما نمیخواستیم وارد
کل بحث منافقین بشیم اونجا. بعد یه جا قرآن میفرماد اینا که قلبشون مریضه میگن اگه ما با گندم کلفتای دنیا ارتباطمون رو قطع کنیم ضرر میکنیم. اینا براشون چی مهمه؟ قدرت مادی مهمه، نه خدا. بعد میفرماد پیغمبر البته اینجا روشن بشه، منافقین را آب صاف و پاک رو دستشون بریز، خودشون بدونن این دین بازی کمک اینا نمیاد. آخه من هم گفتم منافق اون نیست که تعدلش هم به کل کافر باشه، گاهی وقتا مزبزبه، یعنی بل اجمال به طور کلی دین را قبول داره ولی دلش برای دین نمیتپه. قلیل و ذکر است نه بی ذکر. در آیه 42 نساء خوندیم که منافقین ذکرشون قلیل است، کم به یاد خدا. از اینجا میفهمیم که پس لازم نیست اصلا یارو به کل بیدین باشه. پس نتیجه میگیریم که اینا گای وقتا فکر میکنن خب حالا یه نفعی هم این جلسات دینی یا این دعاهایی که بعضیا برای اینا میکنن به نفعشونه، آب صاف و پاک و آیه 6 رو دست اینا میریزه، که نه پیامبر برای اینا استغفارم بکنید فایده نداره. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر، استغفار براشون بکنی یا استغفار نکنی برای اینا مساویست، اینا واقعا مهم نیست براشون. وقت بعد میفرماد لن یغفر الله لهم، خدا هم با اینا را هرگز تقاضا غفران نمی کنه. یعنی واقعا خدا نقصای اینها را، ضعفای اینها را نمی پوشونه، آمرزش نصیب اینها نمی کنه. چرا؟ دلیلش ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، فاسق را که خدا هدایت نمی کنه. اینا فاسق هست، بحثم قبلا هم شد، فاسق یعنی کسی که دین داشته بعد از دین اومده است بیرون. مثال میزنن در عربی که این پوشش خورما هست که اون خوش داخلشه، وقتی که این روش کند این خوش بیاد بیرون میگن فسقت تمر، یعنی اومد از اون پوشش بیرون. فاسق یعنی کسی که از پوشش دین اومد بیرون، یعنی دیندار بود ولی بعد زیرش زد، دیندار بود بعد مسخره کرد ارزش ها را، دیندار بود گفت حالا تو اینقدر میری پشت سر شیخا چی میشه، حالا میری مسجد چی میشه، جب برا معنویت میسازد. اول که اینجور نبود، یواش یواش. بعد میفرماد پیغمبر ببین اصلا اینا چقدر بینش دارن. این خیلی آیه عجیبیه سا. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، اینا کسایی هم که میگن به اطرافیای پیامبر کمک نکنین تا خستشن از دست پیامبر، خسته اقتصادی بشن ول کنن برن. خب رو این دقت کنین، بحث مثلا اقتصادی هم هستا. میگه اینا اینست بینششون که میگن شما به این مسلمونای فقیری که دور پیامبرن اگه کمک بکنین پول دارای مؤمن، مؤمنینی که دستتون به دهنتون میرسه اگه به این بچه مسلمونا کمک بکنین که اینا ضعف اقتصادشون جبران بشه، اینا دور پیغمبر میمونن، کار پیغمبر میگیره. یه کاری کنی که اینا فقیر بمونن، خسته بشن از دور پیغمبر برن به کارشون، پیغمبر تنها بمونه. خب شما اینجا خیلی چیز یاد بگیری. یعنی ببینید اینا حتی اینجوری فکر میکنن که با فشارهای اقتصادی دین رو ضعیف جلوه بدن. این استراتژی اینها هست طبق این آیه، یعنی میگن که ما یک کاری کنیم که دینداران دور انقلاب اسلامی اینها خسته بشن از دست انقلاب. کسروی یک کتاب خوبی داره راجع به تاریخ مشروطه، خودش خوب نیست، کتابش خوب است. بعد ایشون یه جمله خوبی تو این کتاب داره، میگه دولت انگلستان در مورد انقلاب مشروطه به این نتیجه رسید که اگر انقلابیون مزه انقلابشون را بچشن دیگه انقلاب را بل نمی کنن. اینه که تمام تلاشش این بود که مردم مزه انقلابشون را نچشن. و هر وقت با انقلابشون روبرو میشن با خستگی، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار نظامی روبرو بشن. بنابراین بعد به این نتیجه برسن، خوب دقت کن، که فکر کنن علت این همه مشکلات انقلابشونه. خب اگه به این نتیجه رسیدن، اون وقت دولت انگلیس به راحتی میتونه مشروطه را از دست اینا بدزدد، کاری که تقریبا کردن و میتونیم بگیم مشی اونهاست که اینجوری عمل کنن. نتیجه ای که میخوایم بگیریم، این روش منافق است که در داخل حوزه اسلامی اینجور عمل میکنه، که دو تا نکته براش مهمه. یکی این که نباید مذهبی ها آبی به پوستشون بیاد، دوم این که این آب به پوست نیمدن سر اسلام بگذاره. این دوتا نکته. میگه که هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اینا کسایی هم که میگن به اونایی که اطراف پیامبرن نه انفاق نکنید، کمک نکنید، حالا به هر شکلی، حتی ینفذوا، تا بپراکنن پیامبر تنه بمونه. بعد خدا میگه اصلا اینا ببین بینششون چقدر کجه است. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا يفقهون. اینا نمیفهمن خزینه های آسمان و زمین دست خداست، منافق ادراک نداره. ببینید چند بار تا حالا توی این آیه و در آیه 42 سوره نساء لا يفقهون به کار برد. لا یفقهون نه یعنی اطلاع ندارن، خوب دقت کنید، یعنی خوب خوش فکر نیست، پر فکر هست. بعضیا اطلاعاتشون خوبه ولی احمقند. منافق اطلاعات دارد، اعتقادات ندارد. شما شاید اصلا دقت کردین کنکورهای بعد از جمهوری اسلامی اطلاعات دینی جوانایی ما را بالا برد، اما معلوم نیست در همه ابعاد اعتقادات دینی را بالا برد. طرف یه وقت میبیند برای قبول شدن دانشگاه باید بدوند که در تنگه احد چند نفر بودن، خب این اطلاعش میره بالا، ولی تحلیل این که چرا اینا کشته شدن یعنی اعتقادش نمیره بالا. یکی از وظایف ما این است که بین این دوتا تفکیک کنیم، اطلاعات دینی غیر اعتقادات دینی است. حالا این مسابقاتی که میذارن همه اینا خوبه، با بحث این که بالاخره بعد تو جمهوری اسلامی اگه بخواد یکی بیاد دانشگاه باید اطلاعات دینی هم داشته باشه، ولی یه وقت ما مغرور میشیم، فکر میکنیم چون این بچه ها اینا را بلدن خوبن. دیدین این مسابقاتی که چیز بدی نیست، میذارن مثلا که مسابقه میذارن، اینم جایزه هم میدن، بعد میبینی یه عده‌ای هم خوبه خوب مینویسن. چه قصدی اون مسابقه برگزار کنا دارن؟ قصد این دارن که بچه ها مردم دیندار بشن. چه نتیجه‌ای بیشتر میگیرن؟ این که با اطلاعها جایزه میگیرن. خب این چاره ای نیست، ما باید این کار رو بکنیم، ولی یه وقت به خودمون یه نمره 20 هم میدیم، میگیم آقا این دیگه خیلی عالی شد، ما اومدیم وصیت‌نامه امام رحمت الله علیه را به مسابقه گذاشتیم، حالا در این مسابقه نصف مردم اصفهان شرکت کردن، پس نصف مردم اصفهان وصیت‌نامه را خوندن، پس نصف مردم اصفهان به امام ارادت ورزیدن. اینا نمیتونی نتیجه بگیری؟ این تا اونجا درست بود؟ خب پس اینا بدانید که در کارامون اونقدر که فایده داره روش حساب کنید. فایده دارد که تفقه زیاد بشه. تفقه یعنی لطیفانه عقلانی با دین برخورد کردن. عقلانی از کردم یه بار دیگه، تفقه یعنی تعقل رسا، تعقل عمیق. خب چه کار باید بکنید که مردم راجع به دین فکر کنن؟ ما در دستورات دینیمون هم داریم یک ساعت تفکر راجع به دین بهتر از 60 سال یا 70 سال عبادتیم. در یه جا داریم افضل العبادات ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، یا فی اسماء، بهترین عبادت ادامه دادن فکر است راجع به اسماء الهی. ببینید زاویه فکر چی میاره؟ ایمان میاره. زاویه اطلاع چی میاره؟ نون میاره. نون چاره داریم یا نداریم؟ نه، ولی هوشیار که باید باشیم. خدا اینجا برای شما روشن کرده است منافقا تفقه ندارن، نگفت اطلاع ندارن. خب شما پس زود گول نخورید، بگون آقا یارو ور رو ور آیه میخونه، ببین میفهمیدن، ببین در عمق جانش هم نشسته است، ببین با زندگیش هم مخلوطه، ببین قرآنی هم فکر میکنه. شما نمونش امام رحمت الله علیه ها میدیدید؟ یعنی اصلا سراپای افکارش الفاظش با عمق قرآن همراه بود. اینم میشه فهمی. میفرماد این یه نکته که چرا قرآن دوباره اینجا اصرار داره که ولکن المنافقین لا یفقهون. ماده فقه خیلی ماده عجیبی است تو قرآن یا در روایات ما. بعد میفرماد که یعنی هنوز با آیه تموم نشده، اصلا اینا نمیدونن لله خزائن السماوات. آقا خدا اراده کنه هر چیزی را میتونه اراده کنه، شما برای فقیر و غنی شدن دون اراده خدا میخواید؟ اگر بناست که شما در فقر امتحان بدید، حالا اگه تمام تکنولوژی هم بیاد تو کشورتون، خب ویروس میگیره؟ ویروس نگیره نتیجه نمیگیرید. نه اینکه تکنولوژی نیاد و قدرت رو تکنولوژی ندانید، ولی الله خزائن السماوات و الارض. یه وقت شما خدا رو قدرت میدونید، از هر ابزار استفاده میکنید، این خطرناک نیست، این توحیدیه. یه وقت ابزار رو قدرت میدونید، این شرک است. منافقان همینجور فکر میکنن، لله خزائن السماوات و الارض رو نمیفهمه، نمیفهمه خزینه عالم دست خداست. یه مثال ساده ای من میزنم از علامه رحمت الله علیه، شاید اینجا جاش باشه. ایشون میفرمان خدا ممکن است یه جور بارون بفرسته همه مردم بدبخت بشن، یه جور بارون بفرسته همه مردم مشکلشون حل شه. بعد میفرمان مثلا شما نگاه کنید، اگه اول یه بارون خیس ممتد دو سه روزه بیاد، همه جا را خیس کنه، زمین را خیس کنه، درخت را خیس کنه، خوب لای این درخت را خیس بشه، بعد یه سرمای شدید دو سه روزه بیاد، حالا خب اهلی کشاورزی میدونن چقدر نفت داره، آقا زمین را چه کار میکنه؟ به قول معروف ور میکشونه. یخ آب که از نظر علمی خب میدونید میره لای دانه های زمین، بعد یه مرتبه یخ میزنه، حجمش زیاد میشه، دانه دانه یه خاک از هم جدا میشه. هیچ وقت ما با شخم این کار نمیتونیم بکنیم، یا با کود. آب میاد میره لای این درخت ها، خب این درخت ها پر شته است، بعد یه مرتبه یخ میزنه، تمام این آب یخ زد شتا رو میکشه. فشار، خود فشار نیرو به این شبر شتا کافی، کاری که هرگز هیچ سمی نمیکنه. خب حالا شما تابستون دیگه با زور حشر کشها و نمیدونم سموم دفعه ها فات نمیان جلو که کلی تازه ضرر هم داشته باشه، ضرر محیطی هم داشته باشه، تمام شد. حالا اگه عکسش کنه، یک سرمای شدید و بعدم بارون فراوان، هیچ نفعی نداره، هیچ نفعی نداره. سفره زیر زمین، به خصوص حالا که شما آبتونم دیگه اصلا چاوای اصفهان نیست، به این دردم نمیخوره، به چه دردی خورد؟ آبام کرم. پس یه، حالا این دسته کیه؟ یعنی این که شما قرآن میفرماد خزینه آسمان و زمین دست ماست، ریزش هر رحمتی با برنامه خدا رحمت هست، با عدم توجه خدا نقمت میشه. اینا منافق نمیفهمه. برای همین هم به جای اینکه خیلی عبادت کنه و کار کنه، فقط کار میکنه. شما دقت کردید؟ با مدیریت خدا نمیخواد جامعه را بگردونه، آ کار بکن، چون خدایی که مدیر هستیش میگه کارم بکن، میگه فقط کار میکنم، مشکلم رو با کار حل میکنم. بعدم چشمش میندازه به کجا؟ به غرب. اصلا نمیشنه حساب کنه آیا غرب در موقعیت استدراجه؟ آیا غرب فعلا از این نعمتش خودش نتیجه میگیره؟ اگه شما قرآن رو قبول داری که خب قرآن میگه ملتی که کافرند را من بهشون رحم نمی کنم، پس اصلا شما این زندگی غربی را به عنوان رحمت برای اونا نمی بینید، ممکنه برای شما رحمت باشه، با مسلم برای اونا رحمت نیست. به قول خداشون میگن اگر میدانستید ما به چه نیتی شروع کردیم و امروز به چه مشکلی گرفتاریم، هرگز حبس ما رو نمی کردیم. یکی از دانشمندای آلمانی میگه. پس این آیهی که میگه ولله خزائن السماوات والارض برای امتحان قلب شماست. ببینید شما به خدا چقدر اعتماد داری و تلاش میکنی. اگر خدا و سنت خدا در سازمان زندگی شما نیست، خطر نزدیک شدن به تفکر نفاق رو دارید. دلیلش آیه بعدیست و آیه بعدتر میگه که یه بینش دیگه از منافقی، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. داستانش را میدونی، بعد از جنگ بن المصطلق اومدن دم یه چاهی آب بردارن. عمر یه اجیری داشت، به اصطلاح یه غلامی داشت، با یکی از اهل مدینه اختلافشون شد سر چاه که حالا کدوم زودتر آب بردارن. به هر صورت با تعصب‌های عربی روبرو شد و بالاخره حاکمیت با اجیر عمر شد. یعنی در واقع اون فرد مدینه ای را عقب زدن. خب اینجا منافق الان میخواه استفاده کنه. عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول رئیس منافقا تحریک کرد که چی؟ ما رو ذلیل کردن، ما خفیف شدیم، ما تحقیر شدیم. چی شده سقا؟ خب بالاخره یکی باید آب برمی داشت، اون برمی داشت، تو ذلیل می شدی، تو برمی داشت، اون ذلیل می شد. حالا اون که اینجوری نمیخواد نتیجه بگیرد، اون میخواد تحریک عواطف جاهلیت کنه تا اسلام رو زیر سوال ببره. خب تحریک کرد و بعد گفت که بگذارید برسیم مدینه، اون که عزیزش رو ذلیلش میکنه و اون که عزیز بوده حالا ذلیل شد دوباره عزیز میشه. جریان که میدونید منظور پیغمبر صلوات الله علیه و آله. اون بنا بود که قبل از اینکه پیامبر وارد مکه بشه، مدینه بشن، بنا بود همین عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول این بشه شاه. پیامبر که تشریف آوردن اصلا تمام برنامه ها شون ریخ به هم. یعنی جو ساخت که ما ذلیل شدیم و حالا که برگردیم مدینه ما نعوذ بالله پیامبر رو بیرون میکنیم، دوباره خودمون عزیز میشیم. خب الان شما اضافه کنید جو مساعده دیگه، چون از اون ور یک انصاری را یعنی یکی از اهل مدینه رو نگذاشتن اول آب برده. غیرتهای جاهلی هم که هنوز در افکار مردم نهشته است، نهفته است، از بین نرفته است. از اون ورم حالا اینا میخوان برگردن مدینه تا این تحریکات رو ازش استفاده کنن. گفت که برمیگردیم مدینه. آیه رو نگاه کنید، یقولون لئن رجعنا الى المدینه، میگویند که اگر برگشتیم الى المدینه. همینجا یه نکته ظریف داشته باشید، به دلیل تمام تواریخ اینجا شخص عبدالله ابن ابی گفته است، اما چی آورده است؟ جمع آورده. پس میشه در فرهنگ قرآن جمع بیارید ولی مقصود چی باشه؟ فرد باشه. حالا میخوام نتیجه بگیرم که به برادران اهل سنت اونجا که میگه که انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا و اقم الصلاة و یؤتوا دیگه که جمع است به فرد فقط مصداق میده. میگم آقا به دلیل همین آیه، به دلیل قرآن که قرآن لفظ رو جمع میاره ولی گاهی وقتا قصد فرده، اینم دلیل داره. اما بالاخره این کارو کرده است. این آیه خیلی آیه خوبیه. یقولون اذا لئن رجعنا الی المدینه، میگوین. اما همه تاریخ ها میگن کی فقط گفت؟ عبدالله ابن ابی. حالا چرا جمع آورده است؟ میخواد حکم را بگه. اما میشه جمع آورد ولی مصداق فرد باشه. این یه نکته خوبیه برای اونجایی که شما میخواید جواب بدین که چرا در اون آیه میگه و هم را که اون و اونها رکوع کردن و تاریخ میگه فقط امیرالمومنین بود که انگشترشون رو در رکوع دادن. ممکنه به شما میگن پس چرا جمع آورد؟ میگم این مشی قرآن است، دلیلش هم آیه 8 سوره منافق. پس میگن چی؟ میگن وقتی برگشتیم در مدینه لیخرجن الاعز منها، حتما اعز اون مدینه را، عزیز اون مدینه را بیرون میکنیم و اون که ذلیلش را به اصطلاح بلندش میاریمش سر کار. که داستانش این بود که یعنی عبدالله ابن ابی پیغمبر را نعوذ بالله اخراج کنیم. بعد خدا میگه ببین اینا اینم نمیفهمه که اصلا عزت، عظمت، بزرگی، آبرو اینا دست خداست. اینا انشالله دلم میخواد روش دقت کنیم. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. آقا عزت دست خداست، عزت هم مال انحصار داره دقا، عزت مال خداست، مال رسوله، مال مؤمنین. شما اینا چشم دونه بیدار کنید این آیه را درست بفهمید. آیه میگه شما یک عزت‌های دروغی رنگ و رونق زده یه سه روزی را نبین، قبلش و بعدش را ببین. شما ببینید یه وقت یکی رضا خان را در اوج قدرت نگاه میکنه، میگه آقا دیگه از این بهتر نمیشه، یک مهتر بی سواد آسمون جون میشه پولدارترین فرد کشور و قدرتمندترین مرد کشور. دو تا صفت که همه میخوان دیگه، هم قدرت کامل هم پول کامل. رضا خان آقایین یکود مسلم میدونن که اصلا یک اداره بود، اداره حفظ اموال شاهنشاهی درست شد، این پولدارترین فرد کشور شد یه زمانه. حالا اینا ببینیم، حالا بعد از سال 1320 مجلس 14 مسابقه فوش دادن به رضا خان گذاشتن. این یعنی چی؟ یعنی عزتی که بعدش ذلت است خودش ذلت است. شما یادتون نرفته در مجلس خود ایران، مجلس رستاخیزی شاه، اون بنی احمد و پزشک پورا اینا رو یعنی خودشون سرعتش فوش دادن به شاه رو گرفته بودن. جنرال هویزر بلند میشه میاد ایران، معاون سرفرماندهی نیتو ناتو، یک هفته ایران محل به شانه میذاره، یه سر نمیره بگه تو آدمی یا نیستی. همین شاهی که اینا هر وقت میمدن اول میردن به پابوسش. خب پس شما چشمتون بیدار باشه که این عزتهای رضاخانی بعدش ذلت رضاخانیست. رضاخان وقتی از تهران اومد بیرون که فرار کنه، از اصفهان، از تهران تا اصفهان کف ماشینش میلرزید و خوابیده بود. ماشینم آقا وقتی میگن قضا و بلا بخواب بیا، ماشینم دلی جان از پیش از زور خراب شد تا نصفشم، ماشین شاه که عالی تکیم. اینا چی؟ این عزتهای دروغینه. حالا بیان نگاه کنیم امام رو نگاه کنیم. امام در تبعید عزت داشت، در حکومت هم عزت داشت. اصلا دعوا چی شد؟ پسر امام فوت کرد، مردم اومدن تبریک تسلیت گفتن به امام. خب شابدش اومد، شابدش اومد که آقا ما اینا خواستیم که ذلیل باشن، تبریک و تسلیت روزنامه‌های کشور رو پر کرد. پس یعنی عزیزه شاه اومد بدتر کنه، اون مقاله رشیدی مطلق رو نوشت که یه یک شاعر هندی که جاسوس استعمار زد چرا این کار کرد، ایران منفجر شد، جریان 18 دی به وجود اومد. عزت یعنی همین. شما چه حال یه مؤمن ذلیل باشه؟ آیت الله کاشانی رحمت الله علیه کلی تلاش کردن ذلیلش کنن. وقتی فوت کرد، شاه و امینی مسابقه گذاشتن در جلسه ترحیم برش گرفتن. امینی یه تلاش میکرد، شاه یه تلاش. امینی سه روز عزای امینی نخست وزیر بود، امینی سه روز عزای عمومی اعلام کرد، شاه برش جلسه ترحیم گذاشت. امینی خواست بره عیادتش، شاه زودتر دوید عیادتش. آیت الله کاشانی رو که میخواستن اصلا نباشه. اینه قاعده، شما تقوادون رو حفظ کنید محال ذلیل بشید. دشمن تلاش میکنه ولی نمیتونه. مگه اینا با آیت الله کاشانی خوب بودن؟ امینی خوب بود یا شاه خوب بود؟ دوتا آدم کافر فاسد مجبورن این کار رو بکنن. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. این قاعده است، عزت را از خدا بخوان و در ازای ایمان.
شما نه با لوستر عزیز میشید نه با فرش آخرین مدل. اگه لوسترتون به قیمت بیدی میدون شد همین ذلیلتون میکنه یا نه؟ اصلا از این فکر را بیاد بیرون. لباس بدن شما پوز بدن شماست نه روح شما. این ساختمان آقا زینت زمین است نه زینت شما. به تعبیر قرآن آیه سوره کهف انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خیلی آیه عجیبی است. ما اون چه بر زمین است زینت زمین کردیم تا شما رو امتحان کنیم. این کت زینت زمین است و بدن من، نه من، من که بدنم نیستم، من روحم هم. زینت شما ایمان شماست فقط. بچه شما هم زینت بدن شماست. شما پوز بچه دونه بدید بعد پوز بدن دون یه پرتوی داره به نام بچه. اینا که شما نیستین. حالا آیه بعدی کمکمون میکنه برای این مسئله. پس اینجا میفرماد که عزت را نه با مدرک بخوام، نه با اینا، عزت وهمی است، نه با اقتصاد بخوام، نه با قدرت بخوام، فقط با خدا برسم. نترسیدم والله، والله و بالله اگه تمام مردم بخوان شما را ذلیل کنن، سنت خداست که مؤمن ذلیل نباشه حتی اگه تبعید باشه. تبعیدی برای امام عزت آورد یا ذلت؟ خودتون ببینید. تبعید دشمن میخواد، آدم کافر میخواد شما را ذلیل کنه. شما تا مؤمنی ذلیل نمیشه، غیر مؤمنم هیچ وقت عزیز نمیشه. غیر مؤمن هر روز تلاشش است که عزیز بشه، وقت برای همین که بیشتر عزیز بشه دزدی میکنه، میخواد پولدارتر بشه، وقت همین دزدیش ذلیلش میکنه. مردم میفهمن دزده. اصلا قاعده است. میفرماد ولکن المنافقین لا یعلمون. منافق اینو نمیدونه که عزت پیش خدا، نه هم جاهل است هم ذلیل. منافق همینطور همه چیزا رو سر هم میکنه تا عزیز بمونه، همه هم میدونن که این قیمت نداره. بعد میفرمه خب مومن ها سرنوشت منافقا رو دیدید؟ دیدید به چه روزی میفتن؟ دیدید که منافق چه مشکلاتی برای خودش و مردم درست میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. آی آدم ها، اموالتون و فرزندانتون شما رو به بازی نگیرد تا از ذکر خدا غافل بشید. این آیه را اینجا آوردن حساب توشه. یعنی آقا منافق شدن سخت نیست؟ دو تا خطر بغل گوش ما خوابید. یا منافق نمیشیم اما همزبون با اونا میشیم، یا منافق میشیم. اگه دلتون همواره به یاد خدا نباشه، اگر عباداتتون جای خاصی توی زندگیتون نداشته باشه، مال و فرزند شما رو بیدین میکنه. لا اصلا خطاب با مؤمنینه با. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم. الها یعنی سرگرمی، اونجا الهاکم و تکاسل یعنی کثرت طلبی. سرگرمتون چه؟ سرگرمتون نکنه دو تا چیز، یکی اموال یکی اولاد. در سوره کهف دارید که چی؟ المال و البنون زینت الحیات دنیا. ببین به این آیه دقت کن، المال و البنون زینت الحیات دنیا. آقا مال و فرزند زینت دنیاست. حیات دنیا یعنی حیات مردم اهل دنیا، حیات صدام نمیگن اهل دنیا. مؤمن که حیات دنیایی نداره، در دنیا حیات الهی داره. مال و فرزند زینت حیات دنیا. اگه مال و فرزند رو صفر گرفتید، شما بعد ذکر خدا رو صفر نمیگیرید. پس یک سه مرحله با. اول آدم عشق به فرزند و مال پیدا میکنه. ما تو اسلام نداریم همچیزا. دو یاد خدا میره. سه منافق میشه. تو وقتی قلبی که یاد خدا زیاد نکنه، نفاق درش حکومت میکنه، خط نفاق میبردش. میفرماد که آدم ها شما فرزند و مال رو ابزار حیات بدونید، ما این خیلی عجیبه، خطری که من شما آقایون و خواهران تهدید میکنن همینه. امروز یه روزهای استثنایی است، هیچ وقت تاریخ اینقدر وحشتناک نبوده، هیچ وقت مردم به این سختی امتحان نمیدادن. ببینیم همینطور که الان از جهاتی آسونه، الان اگه کسی بخواه مشروبم بخورد خیلی راحت نیست. زمان شاه سختر باید امتحان میداد، چون بوده نباید میخورد. حالا باید پدرش در بیاد تا به گیرش بیاد. خب حالا از همین جهت میبینید علی از این جهت امتحان سخت براش آسون تر شده است. حالا از جهتی امتحان خیلی سخت شده است. امروز دنیای غرب زندگی حب دنیا را آبرو داده است. امروز قبیح نیست کسی 18 ساعت کار کند آن نمازش هم دم غروب بخونه. این خیلی خطرناکه، هیچ وقت اینقدر سخت نبوده است. امروز بدی و دنیاداری و حب دنیا زشت نشده است، زشتیشو از دست داده است. همینم حالا سخت در دینداری کردن. امروز اگه یه جوانی بخواد ساده زندگی کنه بهش میگن چرا؟ یه زمانی اگه میخواد سگ دو بزنه دنبال دنیا میگفتن چرا؟ یه زمانی بود که اگه شما همه فکر و ذکر دنیا میذاشتین دنیا میگفتن آقا چه خبره؟ امروز اگه همه فکر و ذکر دن نظری دنیا میگن این شیخ شده است، اصلا عقل نداره. یعنی حالا سختش امتحان دادن. حالا این آیه برای حال ما به درد میخوره که ای مؤمنا مال و فرزند شما رو بدبخت. این جمله رو من بارها عرض کردم. میگن آقا ما کار ما دنیا رو میخوام برای بچه‌هامون. این حرف آقا غیر اسلامی است. ما نداریم تو قرآن اسلامی حرفا. ما دنیا رو میخوام که خودمون و بچه‌مون مؤمن بشن. میگن آقا من دنیا رو میخوام برای بچه‌م، صبح تا شب کار کنم برای بچه‌ها. بیکاری؟ بچه‌ها رو بدبخت می‌کنی خودت. بابای بیدین که بچه‌ی بادین درست نمی‌کنه، بچه‌ای هم که بادین نیست بدبخت است، حتی اگه کنکور همه دانشگاه‌ها هم قبول بشه. وقتی تو بیدینی خب بچه از تو الگو می‌گیره. تو اگه 18 ساعت فقط کار کردی که دین نداری دیگه. قلبی که دائم به یاد خدا نیست که آقا نمی‌تونه درست زندگی کنه. بین خدا خدا شما الان میرید خونه‌تون، اگه قلبتون به یاد خدا باشه، بخاری دونم که خوب میسوزه میگه خدایا شکر. این نمیذاره شما بلعیده بشی. اما اگه یاد خدا تو قلب شما نباشه، بخاریا که میری میگه ها خوب شد که این بخاریا از فلانی کلا سرش گذاشتی مثلا خیلی. یعنی در بدی قیور میشی. به حمدالله مسجدیای ما مثال دومی نیستن، ولی خطر دومی بغل گوش ما خوابیده است. اولام خیلی اینجور نبودن. میفرماد که و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسر. اگه کسی حب دنیا و حب فرزند گرفتش و از یاد خدا و دائم راجع به عبادات الهی نظر داشتن غافل شد، این آقا باخته از همه چیز را. چرا؟ چرا خاسر میشه؟ خب مشخصه، برای اینکه یاد خدا در قلبش میره. یاد خدا که رفت یاد چی میاد دائم تو قلبش؟ یاد دنیا. یاد دنیا که اومد میره دنبال دنیا دیگه، میبازه همه را، همه را میبازه. فکر عزیزان میدونیم که تجزیه و تحلیل دون خراب میشه. من دلم میخواد برادرای جوان اینا زیادتر دقت کنن، به خصوص اونایی که تو مسائل سیاسی گاهی وقتا قدم میزنن. شما نوع تجزیه و تحلیل دون اگه دائم به یاد خدا باشی و یا این که دائم به یاد خدا نباشین یکی نیست. شما میخواین یه واقعی مثلا تو اصفهان اتفاق افتاده است، میخواین واقعی را بررسی کنید، یه شخصیتی میاد اصفهان، شما اگه قلبتون به یاد خدا باشه به سرعت تصمیم گیری های منفی نمی کنید، نمیرید دنبال مسائل منفی. یادتونه که نه همه چیزا باید حمله بر صحت کرد. خب همین که حمله بر صحت وظیفه دونه خدا گفته از اینا. خدا گفته است یه مؤمنی هر کاری میکنه وظیفه ده حمله بر صحت کنی، هر چی خدا میگه حقه. خب وقت خیلی چیزا که بار منفی داره اصلا نمیذاری به فکرت بیا. خب وقت شما همون جور تجزیه و تحلیل میکنید که یه کسی که اصلا یاد خدا نیست، علی ممکنه یه بنده خدا بیاد از دور از در تو. شما اگه قلبت به یاد خداست، وظیفه ده هر چه امکان خوبی برای اومدن این هست به این نسبت بدی. ولی یه آدم بیدین یه جور دیگه برخورد میکنه. نوع تجزیه و تحلیلای شما اگه قلبتون بیدار باشه با وقتی که قلبتون بیدار نیست دوتا میبردتون این نبودن ذکر خدا در قلب آدم، میبرد آدم جایی را که
به خودش هم نمره 20 میداد، همه رو فوش میداد. بعد میفرماد خب آدما میخواد نجات پیدا کنی؟ گفت چی؟ یا ایها الذین آمنو، این دوتا آیه با همه با، ای مؤمنا هم به پای که مال و فرزند از دستتون نبرد ذکر خدا رو، و به پای که ضرر میکنید، و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. آدم ها بیایید و انفاق کنید، مؤمنا بیایید انفاق کنید قبل از این که مرگ فرصت از دست شما بگیره. شما اثر انفاق را با انجام انفاق ببینید. هرس دنیا نمیذاره آدم خوب فکر کنه. وقت برای اینکه هرس دنیا نداشته باشید، نگوید فقیرم، با همین فقردون انفاق کنید. همون که خدا میدونه، یکی از دوستان خیلی حرف جالبی میزن، میگفت که یه جا بود یه وسیله میخواستم، ما فقط یکی داریم، اما ارزیابی کردیم دیدیم ما یه بار میخوایم، اینا هر رو هم به خودم گفت بابا ما که یکی داریم، دوباره یکی انگار به مون میدنی که بابا تو هر روز نمیخوای، اینا هر رو میخوای. گفت بالاخره یه هفته با خودم جنگیدم، اما یه روز نه چشمام هم گوشم برداشتم و رفتم، گذاشتم اومده. گفت شب خواب دیدم سیل همه جا رو گرفته، همه زندگی ما هم رفته و همم زندگیشون رفته از خیلی ها. بعد یه فرش و یه چارتاقی ها همون وسیله فقط برای من مونده. خب فرش و چارتاقیش برای که تاقش هم ایمانی بوده است، موچه مسلمون بوده است، یعنی زندگی اینم رادیوه یا نمیدونم ضبطه یا جاروبرقیه، همون که میخواستم. عرضم اینجاست که اینا گاهی وقتا حتی خدا بهتون نشونده، شما از این رو میشید زیرا رو میشید با انفاق. اثر انفاق رو کم ندونید، آنی که خدا یه چیزی میگه با انفاق درمان میکنه. خدا میدونه درمان من و شما چیه. از خودتون این پرسید بارها، من بحث انفاق رو به خصوص در سوره بقره چندین بار وقت عزیزان رو گرفتم، اینجا دیگه نمیگیریم، ولی از خودتون یه سوال بکنید. کتاب هدایت یه مرتبه بعد از این که کلی حرف زده است برای نجات ما از انفاق، دو تا درمان داره، یک درمان فکری و قلبی، یک درمان عملی. انفاق مثل شیمیاست که مس رو طلا میکنه، تأثیراتش رو با عمل انفاق ببینی. حداقل شما ببینید دل شما با انفاق تمرکزش رو دنیا کم میشه. شما گاهی وقتا دلتون بد جوری نقشه کشیده برای فولادون، دلتون مشغول فولادونه، یه مرتبه بهش بگو نه نقشه نکش، من نمیذارم تو امن باشی، هر وقت پیش بیاد انفاق میکنه، خداوند پشت سرش زمینه رو میفرسته. شما گاهی وقتا دیدید شما تصمیم بگی انفاق بکن، فردا میبینی یکی در خونه رو زد، یکی اومد جلو. امتحان رو خدا از شما میگیره، خدا که بلده اونا پولدار کنه، میخواد تو رو اصلاح کنه. همون که این آیه را فرستاد که با انفاق اصلاحت میکنم، زمینه ی انفاقش هم خودش فراهم که دنیا مدیرش خداست. پس میفرماد تو وقتی مردی دو تا مشکل برات پیش میاد، یکی این که دستت از انفاق کوتاست، یکی این که سخت از ندادن صدقه پشیمانی. شما نقشه برای همه پولادو نکشید، نگذارید قلبتون با دارایی هاتون کاخ آرزو برای خودش بسازه. روایت اخیراً دیدم خیلی روم تأثیر گذاشت، شاید قبلاً هم دیده بودم، چون این کتاب را قبلاً هم خونده بودم، ولی شاید هم به جهت این بود که انگار حالا بهش مبتلا بیشتری هستیم. از پیغمبر خدا صلوات الله علیه آمین می فرماد دو چیز امت اول منو اصلاح کرد، یکی یقین، یکی زهد. یقین واقعا دین را قبول داشت، یکی هم زهد، خیلی دنیا را نچسبید. و دو چیز امته آخر منو بدبخت کرد، یکی بخل، یکی آرزوهای بلند. بخل یعنی زدش انفاقه، با بخل یعنی سر خودمونه بگیریم که نممون به کسی پس نده، این خیلی خباثت روح میاره. شما برای اینکه خودتونه نجات بدید باید انفاق کنید.
یاد نباشد خزائن دست خداست، هیچ فقیر را شما پولدار نمی کنی. این حرفای مارکسیستا بود که خب آخه مثلا ما 100 تومنمون چه کاری ازش میاد؟ ببینین با همین حرف نمیذاشم ما انفاق کنیم، 100 تومن ما هیچ کاری ازش نمیاد، فقط ما امتحان میدیم. خدا میدونه که کی را چه طوری بهش بده، بعضیا با فقر امتحان میکنه، بعضیا با غنا، این در جای خودش بحث است. شما 100 تومن دونا 200 تومن دونا صدقه جاری دون، به خصوص سخت ترین انفاق صدقه جاری است، بهترین انفاق هم صدقه جاری است. یعنی قسط بذارید برای اینکه یه تیکه از پولتون بکنید علاوه بر انفاقای فری. نه دیگه، شما از خودت بپرس بالاخره این 1000 تومن دو چندیش مال توه؟ چه به چه دلیل؟ به چه دلیل همش مال توه؟ انفاق غیر واجبات سوق، واجبات خمس و سهم امام و زکات، نه تو قرآن هم اونا رو داری میگه با انفاق. انفاق هم کلی است هم اینجا احتمال زیاد غیر اونا، چون این آیه در مکه نازل شده است، در مدینه نازل شده است و اواسط هجرت پیامبرم هست، اون بحثای زکات و خمس اینا گذشته است، یعنی کاری به اونا نداره این آیه، چون اصلا دعوای بعد از جنگ بنی المستلقه. خب میفرماد و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگتون برسه. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین، میگه که قبل از این که مرگتون بیاد آ بگید که خدایا چی میشد که یه ذره مرگ ما رو عقب مینداختی تا ما انفاق کنیم یا صدقه تصدق کنیم، صدقه بدیم آ صالح بشیم. از این آیه نتیجه بگیرید که اگه چشمتون بیدار شد میبینید با انفاق صالح میشید. وقت میدونید صالح یعنی کی؟ یعنی کسی که حضرت یوسف علیه السلام دعا میکنه که خدا یا من جزء صالحین بشم. انت ولیی فی دنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. تو اونجایی که همه کارا تموم شد و پدرش ها اینا اومدند و دیگه همه خواب حضرت تعبیر شد، این دعای حضرت است، دعای عجیبی. سعی کنید این دعا را زیاد هم تکرار کنیم. میفرماد که چی؟ انت ولیی فی دنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. یه مقام صالحین که ما معتقدیم بنا به دقت عمیق علامه رحمت الله علیه مقام اهل عصمت صلوات الله علیه اجمعین است. میگه که با انفاق به مقام صالحین میرسیم. بعد میفرماد که اما آدما برای نمردن نقشه نکشید. ببین شیطان کلا سر ما میاد، میگه خب حالا ما وقتی خواستیم بمیریم یه کاری میکنیم دیر بمیریم، از این حرفو نزن، مرگ تو دستتوست، پس بپا شیطان از این جهت کلا سرت نذاره، برای نمردن نقشه نکش، برای دیر مردن هم تو نمیتونی نقشه میکشی، پس حالا که نمیتونی برای نمردن تو دیر مردنت نقشه بکشی، پس ممکنه همه حالا بمیری، پس قبل از این که بمیری پای این رو که مال و فرزند ذکر الهی رو از قلبت بیرون نکنی و پای انفاق رو واکن. آیه رو میخونی؟ ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. عقب نمیفته مرگ نفسی وقتی که بیاد، وقتی عجلش برسه. پس ببینید اگه دقت کنید، حالا آخر جلسه است، حیف که خسته شدی، ولی دقت کنید مسئله روانکاوی آیه خیلی عجیبه. میگه که قبل از این که بمیری صدقه بده، بعد روان انسان اینجوریه، میگه خب حالا قبل از این که بمیریم صدقه میده، میگه صبر کن نمیتونی بفهمی کی میمیری، وقتی هم مردی ما عقب نمیندازیم، پس همین حالا فکری حساسی بکن. یعنی جلوی اون روان منفی یا سوء استفاده کردن از فرصت را میگیره که تو نگویی که خب حالا باشه وقتی مردیم قبل از مردن صدقه میدیم. میگه آقا لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، وقتی مرگ یه کسی بیاد که خدا عقب نمیندازه، حالا تو میدونی که این مرگت میاد، تا مؤمن نشین اصلا نمیفهمید همین حالا میمیرید. این که حس کنید همین حالا میمیرید، لازمش اینه که آرزوهای بلند نداشته باشید. یکی از چیزایی که مرگ از فکر ما قایم میکنه حب دنیاست، نه پیر شدن.
مگه پیر و جوانی داره؟
اصلا این حرفا نیست. پس میگه که آدما شما مرگتون که برسد عقب و جلو نمیدونید. والله خبیر به ما تعمل، خدا میدونه شما چه کار میکنید. پس خدا سر از کار شما در میاره، میدوندم انفاق میکنی یا نمیکنی، میدوندم مشکل شما چیه. پس حرفشو بشنو تا هم منافق نشی، هم در جو نفاق قرار نگیری، هم آخرت به خیر بشی، هم مزه دینداری را بچشی، هم تو فتنه قرن بیستم شما اسیر این فتنه نشی.
بارلاها پروردگارا، یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامة و سدد السنتنا بالصواب والحکمة و املأ قلوبنا من العلم والمعرفة و طهر بطوننا عن الحرام والشبهة و اكفف ايدينا عن الظلم والسرقة و اسدد اسماءنا عن اللغو والغيبة. بارلاها ما را موفق به بندگی خودت بگرد. خدایا این جلسات را سرمایه قیامت ما قرار بده. خدایا نقص هایش را با لطف خودت مرتفع بگردان. خدایا نیت های ما را در ازای حضور در این جلسات خالص خالص برای خودت بگردان. خدایا این انقلاب عزیز که ودیعه توست برای ما پایدار و مبارک بگرد. بارلاها کسانی که در جهت احیای ارزش های این انقلاب تلاش می کنند به حق اهل البیت موفقشان بگرد. خدایا قلب عزیز امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. بارلاها مقام معظم رهبری را از همه بلیات مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیر. صلی الله علی محمد ما.
اللهم صل علی محمد.